ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران شرکت مشترک با اسرائیلی در نشست هسته‌ای را تکذیب کرده است. امام علی رحمان برای چهارمین بار در مسند ریاست جمهوری تاجیکستان باقی ماند. و رئیس جمهوری ایران با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیدار کرد. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران حضور مشترک ایران و اسرائیل را در نشستی هسته‌ای تکذیب کرده است. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که انتشار چنین خبری بیشتر به یک جوک شبیه است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی و عرب گزارش داده بود که نمایندگان ایران، اسرائیل، چند کشور عرب و آمریکا روز دوم نوامبر 11 آبان در نشستی غیرعلنی درباره خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در دهکده‌ای در سوئیس شرکت کردند. یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته بود که نمایندگان اسرائیل در آن نشست هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی با نمایندگان ایران و کشورهای عربی نداشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی این کشور بار دیگر در انتخابات پیروز شده است و یک دوره 7 ساله دیگر در این مسند باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کمیسیون انتخابات تاجیکستان گفته است آقای رحمان بیش از 83.1% آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است. آقای رحمان از سال 1392 21 سال پیش تا کنون بر تاجیکستان حکومت میکند. 5 رقیب وی چهره های شناخته شده ای نبودند و تنها رقیب جدیش که اپوزیسیون تاجیکستان را نمایندگی میکرد فاقد صلاحیت تشخیص داده شد. میزان مشارکت در انتخابات روز چهارشنبه 86.6% اعلام شده است. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در این دیدار با سپ بلاتر گفت فوتبال میتواند روابط و فرهنگ ملت ها را به هم نزدیکتر کند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضمن قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی ایران برای جام ملت های آسیا در سال 2019 اظهار داشت ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا همچنین فوتسال و فوتبال سالی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. اهداف سفر سپ بلاتر به ایران بازدید آکادمی تیم‌های ملی فوتبال، دیدار با نصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش و همچنین افتتاح همایش بین‌المللی علم و فوتبال عنوان شده است. تیم مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز چهارشنبه وارد ژنو شد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تا ساعتی دیگر در ژنو شروع شود. دور پیشین گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان ماه در وین برگزار شد که طرفین آن را مثبت توصیف کردند. آنا کاویانی گزارشگر رادیو فردا از محل برگزاری نشست در ژنو گزارش می‌دهد.
ایران و 6 قدرت جهانی تا ساعتی دیگر برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران برای دومین بار در کمتر از 1 ماه گذشته پای میز مذاکره می‌نشینند. البته پیش از این نیز در سال‌های گذشته شهر ژنو، دومین شهر مهم سوئیس، 3 بار میزبان برگزاری مذاکرات اتمی جامع بین‌المللی با ایران بوده است. این مذاکرات در حالی آغاز میشه که شامگاه چهارشنبه یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه به خبرنگاران در این ژنو گفت که در صورت خود ایران به توقف پیشرفت برنامه هسته‌ایش، آمریکا آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت دست به رفع تحریم بزنه. که البته با عمل نکردن ایران به تعهداتش یا دست نیافتن به توافق نهایی این تحریم‌ها بار دیگر میتونه اعمال بشه. این مقام آمریکایی همچنین به رادیو فردا گفت که تاکید تحلیلگران بر موضوع انجام دیدارهای دو جانبه بین ایران و آمریکا که از سال 2009 تا مذاکرات پیشین ژنو متوقف شده بود به این دلیله که بی‌اعتمادی فراوانی بین دو کشور حاکمه که نمونه اون در تظاهرات 13 آبان در تهران دیده شده و اگر ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای که موضوع نگرانی جامعه بین‌المللی است مذاکره بکنند، این تاثیر شگرفی بر روابط دو طرف ایران و آمریکا خواهد داشت. این مقام ارشد آمریکایی همچنین تاکید کرد که به نظر میاد ایران برای اولین بار جدی وارد مذاکره شده و برای خریدن وقت نیومده. در همین حال از سوی ایران هم در ساعت‌های گذشته صحبت‌های مطرح شده. محمد جواد ظریف مسئول تیم مذاکره کننده ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیش از سفر به ژنو در پاریس به سر می‌برد اعلام کرده که احتمال دستیابی به توافق در این مذاکرات بر سر چارچوب گفتگوها در مذاکرات دو روزه ژنو وجود داره، اما اگر توافقی در این دو روز به دست نیامد فاجعه نخواهد بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران هم گفته که گفتگوهای امروز و فردا جمعه با گروه 5 به علاوه 1 وارد محتوا خواهد شد. مذاکرات 10 ساله ایران و قدرت‌های جهانی به دلیل نگرانی‌های جامعه بین المللی از اهداف برنامه هسته تهران انجام میشه. ایران می‌خواد در پی این مذاکرات حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین المللی برطرف بشه و جامعه بین المللی در پی دریافت تضمین و شفافسازی از سوی ایران درباره اهداف برنامه هسته‌ایشه که ایران میگه صلح‌آمیزه.
هانا کاویانی گزارش میداد. در ادامه صدای تعدادی از شنوندگان رو خواهید شنید در همین باره، اما از شما دعوت میکنیم در طول روز از همین لحظه میتونید تلفن‌ها رو بردارید، با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو در این باره با ما در میون بگذارید که به نظر شما یا گفتگوهای هسته‌ای میتواند به نتیجه مورد قبول دو طرف برسد و شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارید. 2042-21-12-21-12 شماره همیشگی ماست که میتونید پیامتون رو روی اون ضبط کنید. بریم و بشنویم صدای تنی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من از استان فارس تماس میگیرم. من امیدوار هستم که روحانی مذاکراتش را به خوبی برگزار کند که ما در فقر داریم زندگی میکنیم و خدا ما مردیم در فقر داریم زندگی میکنیم. امیدوار خدا هستم که این مذاکراتش به خوبی برگزار شد. ما داریم گوشنه میمیریم، ما انرژی هستهی میخواییم چیکار کند.
حل مسئله هستهی بهبود رابطه با آمریکا وقتی به نتیجه میرسد که ایران سیاست خود را در مورد اسرائیل تغییر دهد.
کشور ژاپن با اون همه صنعت پیشرفته‌ای که داره و با اون تکنولوژی برتری که در دنیا داره الان به این نتیجه رسیده که نیروگاه‌های اتمی خودش رو تبدیل کنه و این کار رو داره هرچه سریع‌تر انجام میده. اون کشور با اون پیشرفت نتونسته از آسیب‌های ناشی از این نیروگاه‌ها به خاطر حالا زلزله، سیل، سونامی یا هر چیزی جلوگیری بکنه و الان می‌بینه که این بسیار برای محیط زیست خودش و جهان خطرناک. حالا جمهوری اسلامی چطور می‌خواد با هیچ صنعت پیشرفته‌ای که نداره بیاد و نیروگاه بعد انرژی هسته‌ای داشته باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شبکه تلویزیونی الجزیره روز چهارشنبه خبر داده احتمال دارد یاسر عرفات رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین با ماده رادیواکتیو پلونیوم مسموم شده باشد. در این باره آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
آسوشیتد پرس گزارش داده مقام‌های فلسطینی پیش از این گزارش تلویزیون الجزیره به شکل رسمی اسرائیل را متهم کرده بودند که 9 سال پیش رهبرشان را مسموم کرده است. اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده، اما همسر او سوها عرفات در این سالها با همین اعتقاد تاکید داشت یاسر عرفات به مرگ طبیعی نمرده و مسموم شده است. الجزیره میگوید به نتیجه گزارش پزشک قانونی سوئیس دست پیدا کرده که نشان دهنده احتمال مسمومیت یاسر عرفات به پولونیوم است. سال گذشته یک گروه از کارشناسان مؤسسه سوئیسی اعلام کردند در بعضی از لباس‌های باقی مانده از رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی آثاری از ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 کشف کردند. ماده‌ای بسیار سمی، کشنده و خطرناک. درست یک سال پیش در چنین روزهایی بود که کارشناسان بین‌المللی بعد از این موضوع برای روشن شدن دلیل مرگ یاسر عرفات عملیات نبش قبر او را در رام الله انجام دادند و روی بخشهایی از جسد آزمایش‌های مختلفی را شروع کردند و حالا یک سال بعد در آستانه سال مرگ یاسر عرفات سوها عرفات، همسر رهبر سابق سازمان آزادی بخش فلسطینی ها، به رسانه ها می گوید نتیجه این آزمایش ها نشان دهنده یک جنایت تکان دهنده و یک ترور سیاسی برای از سر راه برداشتن، به گفته او، یک رهبر بزرگ است. علت مرگ یاسر عرفات در سال 2004 میلادی بعد از یک دوره طولانی مدت بیماری، سکته ناشی از اختلال خونی عنوان شده بود. خانم عرفات اسمی از اسرائیل نبرده و در گفتگویش با رسانه ها و از جمله الجزیره تاکید کرده نمیتواند فرد مشخصی را در این زمینه متهم کند، اما این سوال را هم مطرح کرده که چند کشور راکتور هسته‌ای دارند و میتوانند پولونیوم تولید کنند. پولونیوم میتواند به شکل محصول فرعی از پردازش شیمیایی اورانیوم به دست بیاید، اما معمولا به شکل مصنوعی در راکتورهای اتمی ساخته میشود. پولونیوم یک عنصر بسیار پرتوزا و سمی است و کار کردن با آن بسیار خطرناک است. با این همه در این گزارش تاکید شده با توجه به ابهاماتی که در این روند وجود دارد، هنوز نمیتوان نتیجه قطعی را مطرح کرد. این آزمایش ها به گفته متخصصان با نمونه های کمی انجام شده است. مدتی طولانی از زمان مرگ عرفات تا زمان آزمایش ها گذشته و برخی از نمونه ها نمیتوانند چندان مطمئن باشند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش شدید ذخیره آب پشت سدها باعث پایین آمدن فشار آب در مناطق شرقی تهران شده و امکان دارد این وضع به جیره‌بندی در پایتخت بیانجامد. همکارم رویا کریمی مجدر گفتگوی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسید آیا مسئله کمبود آب در تهران تنها ناشی از خشکسالی است؟ فریدون خاوند:
خشکسالی فقط یک سر قضیه است و مسئولان آب و فاضلاب هم در توضیح وضعیت فعلی بر کاهش بارش در کشور طی چند ماه گذشته و افت شدید ذخیره آبی پشت سدهای پنجگانه تهران تاکید میکنند. خشکسالی در کشور پدیده تازه‌ای نیست. فلات ایران همیشه با این مسئله روبرو بوده و گویا از چند دهه پیش به این طرف هم به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین، این خشکسالی در همه خاورمیانه از جمله ایران شدت پیدا کرده. منتها جنبه دیگر مشکل کم آبی تحولات اجتماعی و اقتصادی است، از جمله گسترش کلان شهرها و نیاز روزافزون صنعت و کشاورزی به آب. مجموعه این عوامل آب و کمبود اون رو به یکی از بنیادی ترین معضلات کشور در قرن 21 بدل کرده، بدون اینکه ابعاد این معضل بزرگ آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته بشه و برای مقابله با اون سرمایه گذاری های لازم انجام بگیره. وقت اون فرا رسیده که اقتصاد سیاسی آب به دغدغه اصلی ایرانی ها بدل بشه، چون که امنیت غذایی، بهداشت، محیط زیست و حتی بقای تمدن ایرانی در گروه حل این مسئله است.
اما آقای خاوند، حمید چیچیان وزیر نیرو خواسته که سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه آب انجام بشه. آیا واقعا میشه عرصه مهم و حساسی مثل آب رو در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟
در این زمینه بحث و جدل کم نیست. طی 14 گذشته در خیلی از کشورها خصوصی سازی در عرصه آب تجربه شده. در بین کشورهای در حال توسعه، شیلی در این زمینه بیش از همه پیش رفته و در دنیای توسعه یافته هم نمونه انگلستان معروف است. در این زمینه راه حل‌های زیادی وجود داره، از خصوصی سازی کامل آب تا مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در مدیریت این ماده. طبعاً کشوری مانند ایران هم با توجه به شرایط و فرهنگ و تاریخ خودش باید به این مسئله حیاتی بپردازه. ماده‌ای چنین حساس که به اون طلای آبی میگن نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داره که فقط از عهده دولت بر نمیاد.
اما آقای خاوند، در نمایشگاه بین‌المللی برق و آب تهران 77 شرکت خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی هم شرکت کردند. آیا بخش آب ایران به سرمایه‌گذاری خارجی هم نیاز داره؟
سیانت و مدیریت آب به خصوص در مناطق خشک نیازمند تکنولوژی و تخصص‌های خیلی پیچیده‌ای است که بخش بزرگی از اون در انحصار شرکت‌های چند ملیتی است. در بخش آب از توانایی‌های این شرکت‌ها نمیشه صرف نظر کرد، ولی شکل همکاری با اونها طبعاً در همه کشورها یکسان نیست. باید ویژگی‌های ایران رو در نظر بگیریم.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. 11:14:15:45 ببخشید به وقت تهران است و 15 ثانیه داریم به 11:15 با من مرتضی قاسم فر همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها. از شما دعوت میکنم با ما بمانید.